الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين بحث بسیار مهم و پر ارزش جلسات گذشته رو که یک بحث عمیق قرآنیه با توفیق خداوند دنبال میکنم. پروردگار عالم در آیات قرآن مردم رو از نظر کیفیت زندگی به دو گروه تقسیم کرده، گروهی که با خیالات پوچ و گمانهای پوچ و بی‌پشتوانه زندگی میکنن، خیالاتی که نه پشتوانه عقلی داره نه پشتوانه علمی داره و نه پشتوانه دینی. اما گروهی هم بر اساس کسب یقینی که نسبت به حقایق دارن زندگی میکنن، یقینی که هم تکیهگاه عقلی داره هم تکیهگاه علمی داره و هم تکیهگاه شرعی. اما درباره کسانی که با خیالات بی‌پشتوانه زندگی میکنن، آیاتی در جلسات گذشته خونده شد. بخشی از آیات باقی مونده که لازمه به اون آیات هم اشاره بشه، چون آیاتیه که راهنمای الهیه و دلیل الهیه برای همه مردم که اگر زندگیشون بر اساس خیال شکل گرفته نجات پیدا بکنن، چرا که پایان زندگی خیالی پایان باطلیه، پایان با شقاوتیه، پایان بی نتیجه و بی سودیه، پایانیه که در اون پایان خیال بافان با عذاب دست به گریبان میشن، عذابی که قرآن مجید میفرماید نجاتی از اون نخواهد بود و ما هم به خارجین من النار، هیچ زمینه‌ای برای اونها برای بیرون آمدن از آتش دوزخ نخواهد بود. اگر بشه من سعی میکنم آیات شریفه مربوط به خیال بافان رو به ترتیب سوره های قرآن از سوره بقره تا جزء آخر قرآن براتون قرائت میکنم. البته این آیات شاید به 50 آیه نرسه، ولی در همین آیات پروردگار مهربان عالم مسائل مهمی رو در رابطه با خیال بافان مطرح کرده. اما آیه‌ای که براتون قرائت می‌کنم در سوره مبارکه بقره است. ام حسبتم حسبان حسب یحسبو تحسبو، یعنی خیال بی پشتوانه، خیالی که تکیگاه علمی نداره، تکیگاه عقلی نداره، تکیگاه شرعی نداره. و عجیبه که در این آیه شریفه خطاب به امت اسلامه و به مردم مؤمن، یعنی مردمی که تقریبا خدا و قیامت رو باور دارن، تقریبا از ایمان بالایی و ایمان پرحرارتی و ایمان محرکی برخوردار نیستن. خطاب به این گونه مردمه. ام حسبتون، این آیه خیلی آیه عجیبیه، ان تدخلوا الجنه، واقعا خیال کردید، گمان کردید که وارد بهشت خواهید شد. ولما اصابتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البعصاء والزراء والزلزلوا حتی یقول الرسول و من آمن معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. تصورتون اینه، خیالتون اینه، گمانتون اینه که وارد بهشت میشیم در حالی که دوچار اون چه که گذشتگان شما به اون دوچار شدن، مؤمنین قبل مؤمنین واقعی زمان انبیا به چی دوچار شدن؟ مستهم البعصا، از نظر مالی پولی گرفتار تهیدستی شدن، گرفتار فقر شدن، حالا یا به علت خشکسالی یا به علت جنایات دولت‌های حاکم بر اونها یا به علت کسادی. مستهم البعصا و الضراء، دچار مصائب گوناگونی هم شدن. مصیبت اولاد، مصیبت در بدن، مصیبت‌های خانوادگی، مصیبت‌های اجتماعی و زلزلو، تکان شدیدی به زندگی اونها خورد. اما اون مؤمنان واقعی هنگامی که دچار مشکلات مالی شدن به هر علت و دچار مصائب و بلاها و سختیها شدن و گرفتار یه زلزله سنگینی در شکل زندگیشون شدن، زیر و رو شدن، اما اون فقر، اون تنگ دستی، اون بلاها و مصائب و اون زلزله شدیدی که زندگیشون رو زیر و رو کرد، هیچ کدام باعث دل سردی از خدا نشد براشون و باعث افسرده شدن از دین نشد، که از پروردگار عالم شکایت کنن، گلایه کنن یا مشکلات رو بندازن گردن دین یا مشکلات رو بندازن گردن انبیا یا مشکلات رو بندازن گردن طبیعت. در همون ایمانی که روزگار راحتشون، روزگار پولداریشون، روزگار سلامتشون بودند، در روزگار سختی‌ها و رنج‌ها و مشکلات هم بودن. یعنی این پرونده رو از پروردگار و دین جدا نگاه داشتن. شما فکر میکنید امت اسلام بدون اون امتحانات و بدون اینکه در اون گونه مشکلات، رنجها، ناراحتیها، مصائب صبر بکنید و از خدا گله نکنید و دل سرد و ناامید از دین نشوید، وارد بهشت میشید؟ یعنی زلف بهش رفتن گره خورده به این که از اول زندگی تا روز مرگ کنار میز پر از غذاهای رنگارنگ باشین، تلنگری هم در این دنیا بهتون نخوره، کاری هم برای خدا و برای دین نکنید، فکر میکنید جاده بهش از رفاه و خوشی و آرام بودن و راحت بودن و کاری برای دین نکردن و صبر نکردن و این گونه موارد می گذره. اگر این رو در نظر دارید این یه خیاله و این خیال هیچ پشتوانه این نداره، نه وارد بهشت نمیشه. بهشت با خیال شما به دست نمیاد، مشکلات اونا به جایی رسید که حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، پیغمبرشون و مردم مؤمن واقعی یک حالت انتظار شدید یاری پروردگار براشون اومد، نه اینکه دل سرد نشدن، دلگرمیشون به یاری پروردگار بیشتر شد و برای این انتظارشون که میدونستن این یاری قطعیه سوال میکردن که این یاری کی میرسه که ما دلمون خوش بشه. و من به اونا اعلام کردم، به شما هم اعلام میکنم، الا ان نصر الله قریب، یاری من از شما دور نیست، یاری من به شما خیلی نزدیکه. یه چند روزی دچار کمبودی، دچار گرانی، دچار مشکلات، دچار جریانات اجتماعی غلط، دچار بیماری، دچار رنج بدنی، دچار داغ دیدن میشین، ولی این چند روز میگذره، ولی به شرط اینکه این چند روزه رو به صورت طلای 24 عیار نگردارین، یعنی رابطتون با خدا به همون گرمیه قبل از این مشکلات بمونه، رابطتون با دین به همون گرمیه قبل از مشکلات بمونه، امیدتون، نشاطتون، تحرکتون زخم نخوره. چی شد این آیه نازل شد؟ سه مورد برای نزول این آیه بیان شد. من اول سه موردش رو بگم و بعد یه مطلب دقیقی که از دل آیه میشه کشف کرد اون رو براتون عرض بکنم. گروهی از قرآن شناسان که البته با تاریخ اسلام و با شأن نزول آیات آشنایی دارن میگن آیه شریفه در مقدمات جنگ خندق نازل شده. حالا چرا نازل شد؟ برای جنگ خندق وجود مبارک رسول خدا به مردم مثل همیشه عمرشون احترام گذاشتن، دعوتشون کردن که یه جلسه تشکیل بدن، مشورت بشه که جنگ رو بیرون مدینه انجام بدن یا دشمن رو بیارن در مرز شهر در اونجا انجام بدن. و بعدم چون تمام احزاب کفر و احزاب شرک دست به یکی کردن که همیشه این احزاب در طول تاریخ مزاحم ملت‌ها بودن، ما یه حزبی رو نداریم در تاریخ عالم که تکیه‌گاه یه ملت بوده، در کشور خودمونم این 30 ساله هر چیز درست شده مزاحم ملت و کشور بوده و مخترع حزبم قرآن میگه فرعون بوده. ملت یه بدنه عظیمی هست، حزب یه بدنه کوچکیه که از جامعه و وحدت جامعه جدا میشه و طلبکار تمام برنامه های مادی و معنوی ملت میشه، میگه همه باید بریزه تو کام ما، دولت مال ما، بیت المال مال ما، ملت مال ما، سیاست مال ما، کارگردانی مال ما. و پروردگار در قرآن چند حزب بودن رو در یک ملت علامت عذاب خودش معرفی کرده، چون اینا همه به جون هم میفتن، بازار دروغ و تهمت و غیبت و بازار زیاد خواهی و بازار انحصار طلبی داغ میشه، تو تنورش جامعه میسوزن. ما حزب مفیدی در تاریخ نداشتیم. یه کتابی هم هست ملک و شعراء بهار نوشته، جوانا خوبه این کتابو بخونن، تاریخ احزاب سیاسی در ایران از بعد فتحعلی‌شاه تا زمان رضاخان ملعون هر چی حزب در ایران درست شده تو این کتاب آورده، اغلبشون هم سر در آخر بیرون داشتن برای نابودی دین و کشور. این مرتبه احزاب کفر و شرک، یعنی همه مزاحمان دور هم جمع شدن، قرارداد بستن که جمعی به مدینه حمله کنن، مردان رو بکشن، مخصوصا پیغمبر اکرم رو، زنان رو به اسارت بگیرن، تبدیل به کنیز بکنن و ببرن و روی هم رفته نقشه جغرافیایی مدینه رو نابود بکنن. کاری که همین حزب مشرک بحرین، که بحرینی هم نیستن، آل خلیفه داره میکن، فکر میکنه بناها رو خراب بکنه، مسجدها رو با خاک یکسان بکنه، حسینیه ها رو نابود بکنه، علائم میدان ها رو از بین ببره، خونه ها رو خراب بکنه، اینا همه باعث بقایشون میشه. تمام احزاب مشرکن و کارشون هم مزاحمت. حالا پیغمبر داره مشورت میکنه با عقلای قوم که چگونه وارد این جنگ بشه، بیرون مدینه، دورتر از مدینه، داخل مدینه. پیغمبر که خودشون بلد بودن راه نمایی کنن، ولی خداوند فرموده به عقل مردم هم احترام بگذار، که معنیش اینه برای مردم تو اتاقای دربسته تصمیم نگیریم، عاقلان مردم رو بخوایم، با مشورت اونها تصمیم بگیرین و قانون بگذرانیم که به نفع مردم باشه، نه در اتاق دربست. لذا به پیغمبر اجازه نمیداد تو اتاق دربسته خونش برای جامعه تصمیم بگیره، آیه میفرستاد، مردم راهنمایی میکرد، بازار عقل رو و اندیشه رو گرم میکرد، نه در امور فقهی، در امور اجتماعی که مردم نظر بده. امور حلال و حرام که نظر خود پروردگار مهربان عالم بود، کاری به مردم نداشت. نظریات خوبی دادن، ولی در میان این همه نظر، نظر سلمان پذیرفته شد. چون سلمان تجربه درگیری‌های در ایران رو داشت و هنوز مردم عرب از خندق خبر نداشتن که برای حفظ شهر میشه یک دایره ای دور شهر در چند متر خالی بشه، عرضشم پهن باشه که اسبها نتونن از این عرض بپرن و محل رفت و آمد هم دست خود اهل ایمان باشه، راه به دشمن نشون داده نشه. که الان به جای خندق سپر موشکی اومده. بنا شد خندق کنده بشه. از کی باید خندق رو شروع کنن؟ فردا طبق طرح. فردا چه وقته؟ روز ماه رمضان که مردم روزن. هوا چقدر گرمه؟ 50 درجه. کسی نمیتونه کلمن آب یخ ببره بغل خندق که کلنگ و تیشه بزنه و هر وقت عرق ریخت و خیلی گرمه شد 5 لیوان آب خونک بخوره. با زبان روزه باید خندق کنده بشه، چون این خندق سپر حافظ شهر و زنان و بچه ها و نهایتا حافظ دین خداست. پنج دقیقه که کار میکردن تمام لباسا خیس، روزه، تشنگی شدید، ضعیف الایمان ها گرگرشون شروع شد که چه زحمت سنگینی دین روی دوش ما گذاشت. ما داریم چوب دین رو میخوریم. قبل از پیغمبر بحثی از خدا و اسلام و قیامت نبود، راحت زندگی میکردیم، تماممونم کافر و مشرک بودیم، هممونم با هم رفیق بود. اما الان چرا زندگی این گونه شد؟ یک، دو، خدا نمیشد بدون زحمت این بهشتی که در قرآن وعده داده در اختیار ما بذاره، که ما 60 سال صبحونه سرشیر و تخمرگ و شیر و عدسی و حلیم بخوریم، زورم چلو کباب بخوریم، شبم لب حوض و فواره شام بخوریم، رو تخت خواب فرانسوی هم یه لم بدیم بعد بریم بهشت؟ من نمیشد. این آیه نازل شد: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما اصابتكم مثل الذين خلوا من قبلكم واقعا خیال براتون داشته. با خیال میخواین برین بهشت، یعنی بدون زحمت، بدون رنج، بدون گرما خوردن تو روز رمضان، بدون تشنگی شدید، بدون کندن خندق، بدون دفاع از مدینه، بدون دفاع از مردم، شما بهشت رو با خیال میخوان؟ مگه خیال جاده بهشته؟ عمل حقیقی و صبر حقیقی و توکل حقیقی و افسرده نشدن در برابر کار پرمشقت برای دین جاده بهشته. بعضی از متخصصین قرآن میگن آیه مربوط به جنگ احده، چون پایان جنگ اغلب مردم دل سردی عجیبی براشون اومد و ناامیدی براشون اومد. 70 نفرشون شهید شده بودن، بخشی از اموال جنگ غارت شده بود، شکست سختی به مسلمان ها وارد شده بود. اینا رفتن تو این خیال که نمیشد پیغمبر یه جوری طرح بریزه که با دشمن بسازه، کاری به کار ما نداشته باشه، دوباره جنگ نشه، دوباره ما داغدار نشیم، دوباره ما کشته ندیم، دوباره ما شهید ندیم، دوباره ما پولمون از بین نره، دوباره سلامت ما لطمه نخوره. آخه چی شد؟ بعضی همون یه دست نداریم، بعضی ها یه پا نداریم، بعضی ها یه چشممون از دستشون رفت، بعضی ها دوتا چشمشون. نمیشد یه جوری پیغمبر با آمریکا، با انگلیس، با روس، با فرانسه میساخت که اینا این همه بلا به سر ما نیارن، نکشنمون، صدامو تحریک نکنن، جنگ نشه، گرونی نشه، تحریم پیش نیاد. اینا رو اون وقتم زدن، البته به جای آمریکا و روس و انگلیس مکه‌ها رو میگفتن، مشرکین رو میگفتن، کفار رو میگفتن که نمیشه پیغمبر مماشات بکنه اینقدر ما دوچار زحمت نشیم، اینقدر دوچار مشکل نشیم. آمریکا میگن میخوان کاری به کارتون نداشته باشم، کمکتونم بدم، یه قوانینی هستش باید اجرا کنید، یک حجاب رو کامل باید تعطیل کنید، تمام زنان و دخترانتون نیمه عریان آزاد باشن بیان بیرون. این تو قوانین بین المللی شد. یکی این که با اسرائیل آشتی کنید، سر یه میز بشینین، رفیق بشین. شما چون نفت و گاز خیلی دارین، اسرائیل کم داره، خود چه عیبی داره؟ حال روزی 500 هزار بشکه نفت، 2 میلیون متر مکعب گاز به این بیچاره ها هم بدین، اونا هم بالاخره آشپزخونه دارن، زمستون دارن، میخوان گرمشون بشه، هواپیماهاشون سوختگیری میخوان، میخوان برن لبنان، میخوان برن غزه، مردمو بکشن. شما ایرانی ها چرا اینقدر سخت گیری میکنید؟ یه ذره گاز و نفت که چیزی نید، که قرآن میگه اگه شرایطشون رو امرو قبول بکنید، اون وقت یه خشت خونتون رو طلا میکنن، یه خشتشون نقره، البته با پول خودتون، نه با پول خودش. آیه نازل شد که با خیالتون میخواین بریم بهش، یعنی جنگ احدی اتفاق نیفته، کشته ندیم، بی دست نشین، بی پا نشین، برای دین، بیچشم نشین، با دشمنم بسازین و آشتی بکنین و دشمنم هر چی داره بهتون تحمیل بکنه. این جاده جاده جهنمه، نه جاده بهشت. و بعضی از اهل قرآن میگن آیه درباره مهاجرین سالای اول هجرته که واقعا زندگی بسیار پرمشقتی پیدا کرد. اینا زیر فشار کفار مکه فراری شدن، چون پیغمبرم اومده بودن مدینه، اینا هم اومدن مدینه، خونه هاشون رو رها کردن، مغازه هاشون رو رها کردن، خونه رو نمیتونستن بار بکنن ببرن، مغازه رو نمیتونستن بار بکنن ببرن، تمام سرمایه های تو مغازه رو رها کردن، چون همه در پنهان فرار کردن. حالا اومدن مدینه، خونه ندارن، درآمد ندارن، پول ندارن، مغازه ندارن، خرید و فروش ندارن، اقتصاد مدینه هم اقتصاد باغداری و کشاورزی، اینا نه زمین دارن نه نخل خورما، کجا باید زندگی کنن؟ پیغمبر اکرم تو مسجدشون، تو حیات مسجد یه سکو مانند مختصری که در 20 سال شاید از زمین حیات مسجد بالاتر بود، اینجا رو داد به مهاجرین با یه لا پیراهن، اونجا زندگی میکردن. آدمایی که تو مکه تاجر بودن، عزیز بودن، شریف بودن، حالا با یه لا پیراهن باید بیان رو این سکو شبانه روز اینجا زندگی کنن تا کی زن و بچهشون بیان، و اینجا باید از صدقات مردم صبحونه نهار و شام بگیرن. خیلی صبر میخواست که آدم در نره و با این زندگی تلخ از خدا و پیغمبر قهر نکنه برگرد مکه، بره دست ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب و ببوسه که اون زندگی براش بمونه، مثل ملک عبدالله که رفت دست اوباما رو بوسید، اونو نشون ندادن ولی شراب خوردنشو با این کافر امریکایی نشون دادن که این 2-3 ماهی که از حیاتش مونده ملک عبدالله باشه، با این بدن لمس و با این شکم به اصطلاح بزرگی که ثروت یک ملت رو خورده، خب این زندگی رو در مدینه بخوان تحمل بکنن، خیلی تحمل میخوان. این آیه به نظر من اگه برای مهاجرین نازل شده باشه تقویت روحی خواسته بکنه اونا رو، اونا اهل غرغر و گله و شکایت نبودن، چون در یه آیه خدا از اینا خیلی تعریف کرده، خیلی. این آیه اگه برای مهاجرین نازل شده باشه، اگه برای جنگ خندق و احد نازل شده باشه جنبه سرزنش داره، اگه برای مهاجرین نازل شده باشه جنبه دلداری داره که بندگان خوب من، مهاجرین، اصحاب صفه که به خاطر من خونه و مغازه و سرمایتون از دست رفته، اون عزت ظاهری از دست رفته، حالا اومدین باید مسلمونا صبحونه نهار شام بهتون صدقه بدم. فکر نکنید بدون این شکل زندگی راه بهش براتون بازه با همین صبری که دارین میکنید راه بهش براتون بازه. خیال نکنید که بهش بدون این صبری که دارین میکنید به دست. این برای اونا دلداری بود. خب اونی که از دل آیه میشه کشف کرد چیه؟ اون خیلی مهمه و اون اینه که پروردگار با این آیه به کل ما و به آیندگان ما و به گذشتگان ما اعلام میکنه، اعلام کرده، اعلام خواهد کرد که بهشت یه ملکیه که شما اگه بخواین باید پولشو بدین و بخرید. مجانی بهشت به دست کسی نمیاد. هزینه بهشتم بدنتون، جانتون، مالتون و زن و بچه‌تونه. این هزینه رو اگه بپردازی بهش میشه ملکشون. هزینه شو نپردازی، من سندی برای بهش برای شما مطلقا امضا نخواهم کرد. این سنت ازلی و ابدی پروردگاره و قیامت میبینید که یه وجب بهشت و مجانی به احدی نخواهند داد. جهان بازاره، خدا مشتریه، انسان دهنده ثمنه، مسمن بهشته. اینم سند قرآنیش در سوره توبه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بهشت درسته ولی با خیال کسی بهشتی نمیشه، باید با حقیقت و عینیت بهشتی بشین. هزینهشو بپردازین، من بهشت رو بهتون میدم. هزینهشم وجودتونه و اموالتونه. اگر نسبت به وجودتون و اموالتون بخیل باشین خب بهش گیرتون نمیاد، چون بهش رو باید هزینهشو بدین و بخرین. این سنت قطعیه منه و یه هزینهشم زن و بچه تونه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، که توضیح بیشتر این بخشو در جلسه بعد براتون عرض میکنم. داشتن پیغمبر اکرم ماه رمضان و برای مردم شرح می دادن، شرایط روزه رو می فرمودن، عظمت ماه رمضان رو می فرمودن. اواخر سخنرانیشون خیره شدن به جمعیت و به چهره امیر المؤمنین نظر کردن، فرمودن علی جان در چنین ماهی محاسن تو رو با خون سرت خضاب میکنه. هنوز هیچ پیش آمدی نشده بود، جیگر پیغمبر رو سوزوندن. هنوز پیش آمدی نشده بود ولی پیغمبر تمام پیش آمدهای بعد خودشو میدید و با دل سوخته از دنیا رفت. امیرالمؤمنین از جا بلند شد بدون اینکه راجع به مرگش، به کشته شدنش، به شمشیر خوردنش صحبت بکنه، فقط سوال کرد اون شبی که در ماه رمضان محاصر منو به خون فرقم رنگ میکنن، افی سلامت من دینی، من مسلمان میمیرم یا نه؟ پیغمبر فرمود آره علی جان. اون وقت اون شب که رسید، ام کلثوم میفرماید دیدم پدرم خیلی کم افطار کرد، اما اون شب می دیدم مرتب میره کنار پنجره، سرشو بلند میکنه، به آسمان نگاه میکنه، بر میگرده تو اتاق میگه انا لله. و انا الیه راجعون. به بابام گفتم امشب چتونه بابا؟ فرمود عزیز دلم امشب شب خاصی که جدت پیغمبر به من خبر داده، اما به دختر نگفت چه خبری داده. تا قبل از اذان صبح که ام کلثوم دید بین زمین و آسمان فریاد بلند شد الا قد قتل علی المرتضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداء المسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك.